آنچه که در دو ساعت از دو ساعت بعد از شهادت شهید حنیه به وجود آمد رو برای مردم بازخوانی کنیم.
این چی؟
عرض میکنم. ببینید، برایند اقداماتی که مقاومت انجام داد از ساعاتی بعد از شهادت شهید حنیه در تهران تا کنون شرایط رو به جای رسانده که نتانیاهو داره چی میگه؟ میگه حلقه آتشی که با محوریت ایران مقاومت داره نزدیک به ما میکنه برای تنفس ما و برای حیات ما خطرناک. مقامات دیگر این رو به محل تنفس و گلو تعبیر کردن. فشاری که به گلوی ما داره مقاومت با محوریت ایران میاره، تنفس رو برای ما سخت کرده. میخوام این رو عرض بکنم که ملت شریف ما باید بدانند که تنها موضوعی که امکان خونخواهی و مجازات رژیم صهیونیستی بود موشک‌های ما نبود. اون یکی از مؤلفه‌های مؤثر بود و قطعا و یقینا در این رابطه در صورت نیاز ازش بهره برده خواهد شد. اما شرایطی که از بعد از شهادت شهید حنیه مجموعه ساحات مقاومت انجام دادن بلایی سر رژیم صهیونیستی آورد که این اقدام شهادت شهید سید حسن نصرالله رو در دستور کار قرار داد. اگر به او تنگ نیامده بود قطعا و یقینا رژیم صهیونیستی با برگ سبز و اجازه امریکایی ها این اقدام را انجام نمیداد. امروز زندگی برای رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی بسیار بسیار دشوار شده آقای دکتر، و به همین دلیل اون برای اینکه بگوید من یک برگ برنده ای دارم و یا می توانم در شرایط کنونی باقی بمانم این اقدامات را انجام میده. در واقع عرض بنده در این جمله خلاصه میشه که این گونه اقدامات یک اقدامات واکنشی نسبت به اقدامات محور مقاومت قلم داد.
تو سخنرانیش هم نتانیاهو در سازمان ملل گفت ایران از 6 جهت و 6 جبهه داره
ما رو یکی رو کم کرده. در یکی از سخنرانی‌ها گفته بود 7 تا و بعضی از مقامات گفته بودن 9 تا. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم خود اونها فشار رو به شدت متوجه هستن.
خود این شش جبهه یا هفت جبهه که ایران در واقع داره پاسخ میدهد در واقع فرسایشی شدن جنگ برای رژیمه. این استراتژی در واقع جریان مقاومت،
چون جریان مقاومت یک جریان نامتقارن و جریان پارتیزانیست، قطعا موضوع فرسایشی شدن در قاموس او بسیار بسیار درصدش کمتر خواهد بود تا یک ارتش کلاسیک که امروز بعد از شعارهای فراوان و اقدامات و عملیاتهای رسانه‌ای بسیار مستمری که در طول دو سه ماه گذشته تا کنون در حمله به زمینی به لبنان انجام داد، اگه خاطرتون باشه، به گونه‌ای بود که حتی تصاویر حرکت تانک‌ها و غیره در بسیاری از محافل ساعت شماری می‌کردند که کی رژیم صهیونیستی وارد سرزمین لبنان از طریق زمین میشه. اما میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این فشارهایی که وارد کرده وضعیت فرسایشی رو برای ارتش رژیم صهیونیستی به گونه‌ای کرده که فرمانده لشکر در ضمن اینکه در فرماندهی لشکر خودش هست استعفا میده، وزیر دفاع استعفا میده. بنابراین ما میتوانیم این رو بگوییم که این فرسایشی شدن توسط مقاومت از یک سال پیش تا کنون و افزایش این فرسایشی شدن بعد از شهادت شهید حنیه یک ارتش خسته بر روی دست رژیم صهیونیستی گذاشته، و به این دلیله که فقط جنگ هواپایی است، نه هیچ جنگ دیگر در هیچ سطحی دیگر.
میخوام در مورد شرایط فعلی سازمان و سازماندهی حزب الله صحبت بکنیم. تعداد فرماندهانی که الان شهید شدن، اون چیزی که ادعا میکنه رژیم صهیونیستی و خب بالاخره عمده اونها هم پخش شده، غالب فرماندهان با تجربه حزب الله به شهادت رسیدند و سرآمدشون هم دبیر کل. فکر میکنید که این سازمان و سازماندهی در واقع حزب الله این تاب‌آوری رو داره که اینها رو جایگزین کنه، نسل بعد حزب الله جاش رو بگیره یا نه؟
آقای زادبر، من باید خدمتتون عرض کنم که این فرماندهان ارشد و با تجربه در اتاق اندیشه ورزی حزب الله بودند. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. اونها مشاورین عالی در حوزه دفاعی دبیر کل بودند. اونها فرماندهی میدان رو نداشتند. دلیل میارم خدمتتون. درسته مسئولیت پهبادی یا موشکی در اختیار اونها بود، اما اونها در اتاق فرماندهی و اون اتاق فرماندهی و کنترل بودن، نه پای قبضه، نه در میان، در میان به مفهوم فرماندهی میدان خیر اصلا نبودن. یک اتفاق مبارکی افتاد برای حزب الله و حضور حزب الله در دفاع از مردم سوریه در مقابل تروریست مورد حمایت بین المللی بود که حالا ما در لفظ عادی به اون میگوییم داعش. در اونجا انتقال تجربیات به همراه انتقال مسئولیت ها صورت گرفت. به همین دلیل در حوزه پیجرها، پیجرهای نسل یک و دو که دست فرماندهان ارشد و میانی بود، هیچ کس آسیب ندید.
این حرف شما خیلی مهمه. یعنی میفرمایید این کسانی که اعلام شده در رده بندی های بالا، اینها افراد با تجربه بودن که جانشینانی رو تربیت کردن؟
نه یک نفر، بلکه چند ده نفر رو در حوزه های مختلف.
یعنی این که رهبری فرمودن حزب الله سازمانی است که با از دست دادن چند فرمانده در واقع حزب الله از بین نمیره، معناش این
اصلا سازمان و ساختار یک مجموعه پارتیزانی آقای زاد بر این چنین است که شما هم فرمانده ای، هم سربازی، هم تکوری به قول معروف، یعنی به گونه آموزش دیده می شود، به گونه مسئولیت ها واگذار می شود که به هیچ عنوان برای اقدامات نامتقارن و چریکی نیاز به فرمانده نداری. به خصوص در حوزه های فناوری ها عرض کردم این برادران فرمانده شهید هیچ کدام فرمانده میدانی نبودند و کارها کاملا واگذار شده بود. دلیلم دارم برای این، نه فقط یک تحلیل سیاسی دارم خدمتون عرض میکنم، این که بعد از شهادت هر یک از اینها حوزه مأموریتی نظارتی اینها یا بگم مشاورت عالی اینها، میبینیم آتش توپخانه‌ای، آتش موشکی، آتش پهبادی اونها افزایش پیدا میکنه. اینطور نبود که اگر فرمانده موشکی به شهادت میرسید قدرت تیر و دید موشکی رژیم حزب الله کاهش پیدا میکرد. این نشون دهنده این است که کارها به خوبی واگذار شده، به خوبی تقسیم کار شده، تجربیات هم در حوزه کلاسی و هم در حوزه میدانی در مجموعه مقابله با تروریست داعش در سرزمین سوریه کاملا مورد آزمایش و تمرین و رزمایش قرار گرفت.
یعنی در آینده نزدیک باید اینو دید دیگه، یعنی بالاخره ضربه وارد شده. یعنی الان شاید مردم بگن آقا شما، ما داریم تقلیل میدیم از دست دادن این بزرگان و این فرماندهان، اما معنای دیگه صحبت شما اینه که در آینده نزدیک حزب الله با همون کیفیت و شاید بیشتر بتواند پاسخ بدهد و جریان مقاومت رو ادامه بده.
اصلا میخوام عرض بکنم جریان مقاومت از بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله، شما ببینید امروز چه اقداماتی انجام داده در حوزه میدانی. اگر من شک داشتم در این رابطه، در اون رابطه توازن قوا که شما سوال کرده بودید، نمیگفتم زوده که ما بخوایم قضاوت بکنیم. بر اساس احساسات یه تحلیل رو خدمتون میگفتم، ولی عرض کردم زوده. میخوام این رو عرض بکنم که قطعا تا یک هفته تا ده روز آینده اگر که قابل یک بحث مجدد داشته باشیم، میتوانیم این رو در میدان و آنچه که اخبار و اطلاعات وجود داره مورد بررسی قرار بدید. خود جناب عالی با یک کارشناس در این
بله منم عرضم همین، یعنی در آینده نزدیک
حتما همینطور
نوع واکنش های حزب الله و عملیات هایی که پیش خواهد برد نشان خواهد داد که آیا فرماندهانی جایگزین شدند یا نشدند.
قطعا حالا فرماندهان که این به اثبات رسیده آقای زادبر، ما حتی شخص دبیر کل رو داریم میگیم در حوزه فرماندهی که الان اولین فرمانده که این دو فرمانده ارشد که کنار شهید سید حسن نصرالله شهادت، اولیا که نبودن، که بنده چندین بار دارم عرض میکنم فرمانده پهبادی، فرمانده موشکی، آقای ابراهیم عقیل اینها یا آقای سید محسن، اینا کسانی بودن که قبلا به شهادت رسیدن، اما آیا هیچ وقت حتی دشمن هم در این رابطه هیچ حرفی نزد که ما با این شهادت توانستیم ذره از توان و ضریب عملیاتی حزب الله رو کاهش بدیم؟ حتی مخالفین نتانیاهو حالا که بحث میفرمایید،
من چرا میپرسم آقای دکتر، بالاخره تو جنگ یه مسئله مهم جنگ روانی است و حفظ روحیه است.
درست.
وقتی رژیم توی ده روز میاد افراد شاخص رو اینجور در واقع ترور میکنه بسیار دقیق، بعد اعلام میکنه، خوشحالی میکنه و رجز میخونه، خب در جبهه روحیه هم مردم مهمه، هم کسانی که دارن مقاومت میکنن. من از این جهت اصرار دارم.
نه متوجه هستم.
آیا واقعا جایگزینی دارن؟ آیا پیش خواهد رفت ماجرا؟
نه بندم اصلا نسبت به این موضوع کاملا اصرار دارم که مسئله کاملا واضح بشه، روشن بشه، آنچه که لازم است منتقل بشه به افکار عمومی. میخوام خدمتتون این رو عرض بکنم که در حوزه دشمن مقابل حزب الله رژیم صهیونیستی، آیا شما یک گفته از یک فرمانده نظامی یا یک شخصیت سیاسی شنیدید که بعد از اقدامات تروریستی از و شهادت فرماندهان اونا یک گام موفق‌تر بودند؟ حتی من میخوام عکس این موضوع رو بگم، مخالفین نتانیاهو این مسئله رو بیان کردن، موجوده در رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم این موضوع بیان شد که نتانیاهو تو بعد از به شهادت رساندن فردی مثل آقای حنیه وضعیت ما رو بدتر کردی. در مورد شهادت فرماندهان حزب الله ما چه سودی بردیم از این موضوع؟ ببینید من نمیدونم در این رابطه با خود جناب عالی صحبت کردم یا با یکی دیگه از رسانه ها ساعاتی بعد از شهادت شهید حنیه، و اون این بود که وقتی آقای سنوار انتخاب میشوند به عنوان بالاترین مقام سیاسی، آقای سنوار کجاست؟ در میدانه. آقای محمد زیف کجاست؟ در میدانه. نزدیکی میدان و دیپلماسی که این منتقل میشه از قطر به غزه برای دشمن بسیار هزینه زاست، چون از این فاصله دشمن احساس میکرد ممکن است بتواند یک بهره برداری بکنه. ولی امروز
یعنی با حذف آقای حنیه برای رژیم صهیونیستی که یحیی سنوار
بسیار بالا داشت
جایگزین میشه هزینه میشه.
هزینه درست این میخوام بگم مقاومت این چنینه. یعنی شرایط ساختار و سازمان مقاومت در همه نقاط این چنین است که به هیچ عنوان نباید نگران از البته ببینید یک شخصیتی که بیش از 40 سال در حوزه مبارزه، چه مبارزه با نفس، چه مبارزه در میدان، چه در مبارزه دیپلماسی مثل آقای سید حسن نصرالله بود و چه صورت به صورت، سینه به سینه رژیم صهیونیستی فعالیت میکرد، قطعا ما نمیتوانیم، ما عرائز بنده کوچک کردن این شهادت نیست. میخوام بگم ساختار و سازمان مقاومت به گونه ایست که این شهادت ها در ادامه مأموریت های مقاومت تأثیری نخواهد داشت.
بله خیلی نکته مهمی است، چون شهادت شخصیت های بزرگ و محبوب، بالاخره سید حسن شخصیت محبوبی بود در نه فقط لبنان، در جهان اسلام، میتونه در واقع یک مانوری توسط دشمن باشه در تضعیف اراده ها، اراده رو تضعیف بکنه.
اجازه می فرمایید من این نکته مهمه، ما تجربیاتی در انقلاب اسلامی داریم جناب آقای زادبر. امام با اون امامیتش که نزدیک به 3 دهه مبارزه کرد تا به 15 خرداد رسید و انقلاب اسلامی رو به پیروزی رساند، در اون جایگاه علمی، در اون جایگاه سیاسی، در اون جایگاه فقهی، در اون جایگاه فلسفی، ایشون این نکته رو فرمودن اگر من هم، اسم خودشون رو بردن، اگر من هم در بین شما نباشم مردم راه خود رو پیدا کردن، میخوام نتیجه بگیرم. این شد نهادینه شدن در انقلاب. مگر آقای شهید بهشتی کم شخصیتی بودند؟ آقای شهید مفتح کم شخصیتی بودند؟ حالا میام به دوران جدید. این رو گفتم برای نسل جدیدی که اون دوران دهه 60 رو ندیدند. آیا شهید حاج قاسم سلیمانی ابرفرمانده مقاومت کم شخصیتی بود؟ سوال کنیم از خودمون. بعد از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده و ابرفرمانده مقاومت، موضوع مقاومت و توانمندی مقاومت و انجام مأموریت‌های مقاومت کاهش پیدا کرد؟
اصلا 7 اکتبر بعد شهادت ایشون انجام شد.
میخوام خدمتتون عرض کنم آمار و ارقام وجود داره که بعد از شهادت ایشون خون شهید حاج قاسم سلیمانی و روح شهید حاج قاسم سلیمانی مجدداً مقاومت رو و محور مقاومت رو و میدانداران اصلی مقاومت رو تقویت کرد.
من یه جایی از عرایزم گفتم این رو، در کنار تحلیل‌های سیاسی و نظامی که داریم، ما باید این مقداری اعتقادی هم به ماجرا نگاه بکنیم و این سنت الهی.
یادم هست که در یک برنامه شما این رو فرمودید.
بله، نصرت الهی هم باید توجه داشت. اما خب اون عرض کردم، این که دشمن میاد ترور میکنه شخصیت‌های محبوب رو و دنبال اینه که تضعیف بکنه اراده ها رو، این هم نکته مهمی است.
آقای زادبر، در تمام صحبت های که نزدیک به یک ساعت نمیدونم یا بله، کمتر یا بیشتر من و شما داریم انجام میدیم، چتر موضوعات اعتقادی وجود بله داشت، ولی هیچگاه استدلالات ما مبتنی بر نگاه ایدئولوژیک نبود.
آقای دکتر، خب خود شهید نصرالله، سید حسن نصرالله، جایگزین دبیرکل شهید دیگری بود، آقای سید عباس موسوی. فرایند انتخاب در واقع دبیر کل در سازمان حزب الله چطوره و کی مشخص خواهد شد؟
اجازه میفرمایید که همین نکته‌ای که داشتیم بله با هم صحبت میکردیم، خود حزب الله را هم من به بله شما مثال بزنم.
با توجه به زمان
بله، خیلی کوتاه.
من وقت داریم حدود 10-12
بعد از اتفاقی که برای آقای سید عباس موسوی رحمت الله علیه، شهید سید عباس موسوی، افتاد، آیا حزب الله، مجموعه حزب الله در حوزه اعتقادی، در حوزه دیپلماسی و سیاسی و در حوزه نظامی و در حوزه فرهنگی، آیا کاهش کار داشتیم یا یک پیشرفت داشتیم؟ این نفوذی که من عرض کردم حزب الله امروز در جمعیت‌های مختلف، اقوام مختلف و مذاهب و ادیان مختلف لبنان داره، در زمان آقای سید عباس موسوی اینطور نبود.
سال 71 یا 70 ترور شد، درسته؟
ایشون سال بله
1370
هزار بله بله ایشون ترور شدن.
زمانی که سید عباس موسوی هم ترور شد، همین حالت در واقع به وجود آمد دیگه. همین
در حال جنگ نبودیم، حزب الله در حال جنگ نبود به این شکل، اما درگیری های داخلی خیلی شدید و خطرناک.
حزب الله این قدرت هم نداشت،
این قدرت رو نداشت، این توان رو نداشت. خب از ما سال 2000 با حضور آقای سید حسن نصرالله اتفاق افتاد، شهید سید حسن نصرالله چجوری ستون فقرات امریکا رو در بیروت شکستن. 2006
به منظورتون عقب نشینیه؟
عقب نشینی و فرار. بله فرار. خب سوال، در سال 2006 چه اتفاقی افتاد در جنگ تموز یا جنگ 33 روزه؟ جنگ های بعدی کوتاه مدت دیگه هم بود و حتی و کمک و در حقیقت پشتیبانی فلسطین هم بود. قطعا و یقینا ما یک پیشرفت قابل توجه میبینیم. بنابراین این سنت الهی رو ما انشاءالله از این به بعد در حزب الله جدید، با یعنی با دبیر کلی جدید هم مشاهده خواهیم کرد. حالا شما فرمودید فرایند چیه؟ اونجا یه شورای مرکزی وجود داره که این شورای مرکزی از لا اصلی و اساسی حزب الله رو مشخص میکنه و من به نظرم میاد که خیلی بیش از حتما کمتر از 24 ساعت دبیر کل جدید مشخص خواهد شد و همه خواهند دید که با دمیده شدن این خون جدید.
اون شورای مرکزی الان تو این ترورها نبودن که،
ممکنه بعضی از این افراد باشن، چون اسامی اونها رو من الان
شورای رهبری منظور
بله شورای مرکزی.
چند نفرن اونها معلومه؟
الان در ذهنم نیست، چون هر عددی بدم الان ممکنه که دقیق نباشه، به همین دلیل من عدد رو خدمتون عرض نمی کنم. این شورای مرکزی در فاصله کوتاه قطعا دبیر کل رو انتخاب خواهد کرد و حرکت رو به جلوی حزب الله رو خواهیم دید.
چه کسانی در واقع فکر میکنید نماینده هستند یا در مزان این هستند؟ چون شیخ نعیم قاسم رو داریم و گزینه های دیگه مطرح هست.
علاقه من نیستم الان افرادی رو از تریبون و از رسانه ملی جمهوری اسلامی مطرح کنم که ممکنه جزو کاندیداهای اصلی باشن.
آقای هنیه که شهید شدن با یه فاصله کوتاهی بالاخره یحیی سنوار انتخاب شدند و او هم که یک شخصیت محبوب از این جهت عرض میکنم.
آقای یحیی سنوار جزو گزینه‌های مطرح بعد از شهادت در رسانه‌ها نبودند و اون یک شگفتی بود. به همین دلیل من عرض میکنم که بهتره که فعلا اسامی برده نشه تا خود شورای مرکزی حزب دبیر کل خودش رو مشخص بکنه تا بعد اون موقع مشخص میشه که افرادی هستن که قطعا 4 دقیقه قابل توجهی خواهند داشت.
بله، تو این 4 دقیقه شما یه اشاره فرمودید به سال 2000 و 2006. کاری که سید حسن نصرالله انجام داد، یکی از مهمترین هاشون در واقع در سال 2000 بعد 18 سال رژیم صهیونیستی از بیروت خارج میشه و قدرت و برد موشک ها هم افزایش بوده که در مورد عمل کرد، در مورد در واقع سیره مدیریتی شهید نصرالله هم این چند دقیقه صحبت بکنیم به نظرم بسیار مفید.
یکی از اساسی ترین ویژگی های آقای سید حسن نصرالله مجاهد بودن او از سنین نوجوانی بود. آقای سید حسن نصرالله که خب الان بعد از شهادت ایشون دیگه زندگی نامه ایشون و شرایط ایشون، از ابتدای نوجوانی ورود کردن به مقابله و مبارزه مسلحانه با رژیم صهیونیستی برای آزاد کردن ملت لبنان و سرزمین لبنان. باید این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که زمانی که قبل از تشکیل حزب الله، حزب حزب الله بگم، حزب الله، شرایط لبنان به گونه بسیار ناگوار بود. در بیروت یک چهار راه دست 3 گروه تقسیم شده بود، در 4 راه‌های بیروت سنگربندی شده بود، هر کسی به یه سمتی میکشید و جمع و جور کردن این قضیه توسط یک جریان سیاسی با توجه به قومیت‌هایی که اونجا وجود داشت که هر کدام از جریان‌های سیاسی هم به یک کشور وابسته بودن، حتی با رژیم صهیونیستی، یعنی در بعضی از سنگربندی ها پرچم رژیم صهیونیستی در لبنان نصب بود، دیگر کشورهای همسایه و غیر همسایه هم بود، نمیخوام خیلی وارد بشم. اما اتفاق مبارکی که افتاد، حزب الله توانست مجموعه نیروهای استقلال خواه به مفهوم واقعی و کسانی که به میثاق اسلامی اعتقاد دارند رو از همه جریان‌های مختلف گلچین کنه. پس آقای سید عباس و کسانی که قبل از ایشون اون هسته اولیه رو گذاشتن و البته مرجعیت موجود در لبنان هم حمایت‌هایی رو می‌کرد، شرایط اولیه رو به وجود آورد. وقت نداریم همونطور که فرمودید، و وقتی که فضا به دست آقای سید حسن نصرالله رسیده بود، ایشون فربه کردن حزب الله در چند بُعد رو، آقای زادبر باید این نکته رو توجه داشته باشیم، یکی از اساسی ترین آموزه‌های حزب الله معنویت اونها بود، یعنی این روحانی بودن، معنوی بودن، فرهنگی بودن، اخلاقی بودن آقای سید حسن نصرالله یک موضوعی بود که در همه شریان‌های حزب جریان داشت. توجه به مسائل شرعی، توجه به آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام جزء اساسی ترین موضوعاتی بود که حزب کاملا این مسائل رو می‌خواست از اعضای خودش، و آقای سید حسن نصرالله یک تشکیلات و ساختار بسیار مستحکمی رو ایجاد کردن که در قسمت قبل خدمتون گفت.
خیلی ممنونم، گفتگوی خوبی بود، امیدوارم به زودی خبرهای پیروزی و تحلیل این موضوعات رو با حضور شما داشته باشیم. از شما مردم عزیز هم ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
برنامه جریان رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه با ما همراه هستید. تا ساعت 6 بامداد بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو با ما همچنان بمانید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنید ما در نفس شما هستیم، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با سر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خنثی کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن، نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، در سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
اینک دعوت میکنم به برنامه سید مقاومت از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. قاسم سليماني، يعني كل محور المقاومه.